سيدنا وجودي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر السادس، مطلب ششمی که در اینجا متذکریم این است که اسماء معاملات علا قسمه، قسمی از اسماء اسم اسباب، مانند اوفو بالعقود. اوفو بالعقود اسم است برای سبب. چرا؟ عقد در لغت عرب شد الحبلین است. دو تا نخ را که به هم می‌بندن عرب میگه عقد الحبلین. اوفو بالعقود عقد در لغت عرب گره زدن دو تا نخ. در این آیه کنایه است از ایجاب و قبول، که انه ایجاب و قبول دو تا نخن اینها را به هم میبندی. اوفو بالعقود، البته این مجازه. در لغت عرب عقد به معنای شد الحبلین در معاملات که با نخ نداری، این کنایه است یا مجاز است از ایجاب و قبولی که به هم بسته میشود. گاهی ما دیدیم برخی از اساتید ما رحمت الله علیه اصلا منکر شدن که این آیه مربوط به معاملات باشه. چرا؟ گفتن در کتاب مصباح منیر عقد را به معنای العهد المشدد معنا کرده ام. العهد المشدد، حتی در اول بیع شیخ هم هست، العقد هو العهد المشدد. عهد مشدد قسم هست، عهد هست، بنابراین اصلا معاملات را شامل نیست، چون در معاملات ما عهد مشدد نداریم. دو نفر با هم گفتگو میکنن، برخی از اساتید ما که در گذشته اند می‌فرمودند این آیه اصلا مربوط به باب معاملات نیست. چرا؟ چون در مصباح منیر عقد را به معنای العهد المشدد گرفتند، پیمان محکم. پیمان محکم مال قسم است و عهد، چه ارتباطی دارد به خریدن سبزی و خریدن فرض کنه دخول و بیا. با احترامی که ما به اساتیدمون قائلیم، ولی این نظر ایشان درست نیست، چون قرآن خودش عقد را در ایجاب قبول به کار برده. در کدام آیه؟ در آیات مربوط به طلاق می‌فرماید اگر مردی بخواد زنش را طلاق بدهد و مهریه ای هم در بین هست چه کند؟ الا ان یعفون، زنها ببخشند. او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، که شوهر باشه. بالاخره باید گذشتی باشد یا زنه بگذرد. الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، کلمه عقده را در ایجاب قبول نکاح به کار برده. بنابراین مصباح منیر اگر چنین تفسیری کرده است، تفسیر به مصداق واضحه، و الا عقد در لغت عرب بستن دو تا نخه این کنایه از این است که ایجاب قبول هر کدام نفی هستم به هم بسته می شود. پس آیه اوفو بالعقود اسم است برای اسباب، ولی برخی از اسباب، برخی از اسماء معاملات داریم که اسم است برای مسبب، مثل النکاح سنتی. نکاح در اینجا به معنی ایجاب قبول نیست، بلکه حاصل ایجاب قبول است. یا الطلاق بید من اخذ بالساق، اینجا اسم است برای مسبب. یا آیه احل الله البیت، یا الصلح جائز بین المسلمین. در اینجاها باید بگیم اسماء معاملات اسمان للمسببات، اونی که از ایجاب قبول حاصل می شود. بناءً علی هذا در این امر سادس یک بحث صغری کردیم، گفتیم اسماء معاملات علی قسمین، قسمی از اینها اسم للاسباب آیه اوفو بالعقود، و قسمی هم از اینها اسم للمسببات، یعنی اونی که از ایجاب و قبول حاصل می شود. النکاح سنتی این نیست که من بگم زوج تو اونم بگد قبول تو، اون حاصل از ایجاب قبول است که زناشویی حاصل می شود، زن شوهر به هم محرم می شود، اون سنتیه، و الا ایجاب قبول که سنت پیغمبر نیست. الامر السابع، این امر سابع دقت بیشتری میخواد. سادس آسان بود، این هم آسانه، اما به شرطی که کمی دقت کنیم. اگر ما بخواهیم چیزی را به چیزی نسبت بدهیم، گاهی بین این دو شی تداوم هست، تداوم ملایمت جاذبه هست. اگر چیزی را به چیزی نسبت بدهیم، گاهی بین شیئین تداوم هست، تداوم ملایمت تناسب. گاهی وقتی که این دو را به هم نسبت بدهیم، بینهما تدافع هست، این او را دفع میکنه. پس دو تا خیمه داریم، یک خیمه داریم به نام تداوم ملایمت، یک خیمه داریم به نام تدافع. تحت خیمه اول جزء شرط داخله، جزء شی و شرط شی تحت خیمه اول هم، جزء شی با خود شی ملایمت داره، شرط شی با خود شی ملایمت داره. تحت خیمه دوم که تدافع باشد چشی داخله؟ چشی داخله؟ المانع و القاطع، مانع و قاطع تحت خیمه دوم هم. مانع حدث صلات را دفع میکنه، خندیدن صلات را به هم میزنه. پس اگر بخواهیم چیزی را به چیزی نسبت بدهیم، علا قسمه، گاهی شی به شی یک نوع حالت ملایمت جاذبه همدیگر را میخوان، گاهی نخی دست دست نامحرم همدیگر را دفع بکنم. تحت خدمت الاولا جزء شرط داخله، تحت الخیمت ثانیه مانع و قاطع داخله. ممکنه آقا از ما بپرسه، بگه فرق جزء و شرط چیه؟ و فرق مانع و قاطع چیه؟ همه اینها را شیخ انصاری در کتاب رسائل فرموده. شما بفرمایید، اگر شیخ قیدن و تقیدن داخل باشد، شی اگر قیدن و تقیدن داخل باشد، میگن جزء مثل رکوع. رکوع قیدن و تقیدن داخله. قید یعنی خود رکوع، تقید نماز رکوع دار. هر موقع ما بخواهیم تقید را معنا کنیم، کلمه دار میگیم نماز رکوع دار. جز آنست که هم قید داخله و هم تقید داخله. شر چطور؟ شر نه، بیچاره قید داخل نیست اما تقید داخله. وضوع جزء نماز نیست اما نماز با وضوع میخواهیم، وضوع دار. الفرق بین الجزء و شر، تون بگو. الجزء قیدن و تقیدن داخله، شر قیدن داخل نیست اما تقیدن داخل. شرکم علا قسمه، گاهی قبله. آقای همدانی مثالش بزن، مثل وضوع. گاهی همراه، مثل استقبال به کعبه. گاهی پشتره، مثالش بزنید. زن مستحاضه اگر بخواهد وضوعش درست باشد، باید اقصال لیلیه آتیه را انجام دهد. پس شد گاهی قبل مانند وضوع، گاهی همراه مانند استقبال کعبه که جزء نماز نیست، شرط. گاهی هم آخره. زن مستحاضه کثیره وضوع روزه میتوند بگیرد، ولی به شرط این که اقصال لیلیه شب آینده را انجام بده. من فرق بین القاطع و المانع، بفرمایید. من فرق بین المانع و القاطع، اگر چیزی مختزیر از کار بیندازه بهش میگن مانع. آتش بخواد بسوزونه هیزم را، اما رطوبت هیزم آتش را از کار میاندازه. جلو تأثیر مختزی را میگیره. این را میگن مانع. قاطع به چی میگن؟ قاطع به چیزی میگن که هیئت اتصالیه را به هم بزنه. خندیدن قاطع. چرا؟ هیئت صلاتیه را قطع میکنه. الان این عبا من دارم، عبا را اگر شما قیچی بگذارید، به قیچی نمیگن مانع، میگن چی آقا؟ قاطع. هیئت اتصالیه را به هم زد. تبین من اول مسئله اصحاب امران. یک، دوتا خیمه داریم، خیمت و تلاعم و خیمت و تدافع. تحت خیمه تلاعم جزء شرط داخله، تحت خیمه تدافع مانع و قاطع داخله. ثم مطلب دوم، مر فرق بین الجزء و شرط، جزء قیدن و تقیدن داخله، شرط تقیدن داخله، قیدن خارجه. مر فرق بین القاطع و المانع، مانع مختزی را از کار بیندازه، مثل رطوبت آتش را از کار بیندازه، مثل حدث در اثناء نماز نماز را باطل می کند، اون مختزی از بین میره. قاطع نه، هیئت اتصالیه را به هم می زند، ولذا میگن از ذهکو قاطعون. فعل الکثیره قاطعون و الحدث و مانعون. تمام این آیه که من گفتم در رسائل در مبحث اشتغال هست.
طهارت امر باطنی باشه؟
بله،
طهارت امر باطنی باشه.
عرض کنم طهارت به نظر ما همون وضوست. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، طهارت اینه. خب اذا علمت هذا، وارد یک بحث جدید می شویم. این دیگه جدیده، البته جدید نسبت به قبلی، سب جدید نسبت به قبلی، ولی اگر کفایه را مطالعه کرده باشه در کفایه اشاره به این هست، البته نه به این تفسیری که من میگم، ولی در کفایه هست. فعلا ان الجزء على قسمين، فعلا ان الجزء على قسمين، بیا سر خط، جزء الماهیه، یک جزء الماهیه، یک به ورش بذار، باز بیا سر خط، دو جزء الفرد. نوشتیم سه تا ضرب در بزن. ثم ان الشرط على قسمين، شرط الماهیه، یک شرط الماهیه، دو شرط الجزء. ریاضی دانم دیگه چند تا شد؟ چهار تا. جزء شد على قسمين، جزء الماهیه و جزء الفرد، شرط الماهیه و شرط الفرد. اینا یعنی چه؟ هر چهار تا را باید روشن به ذهنمون بسپاریم. خلاصه گاهی جز جزء الماهیه است، گاهی جز جزء الفرده، شرط گاهی شرط الماهیه است و گاهی شرط الفرده. اول جزء را معنا کنیم. اگر چیزی در قوام شی مدخلیت داشته باشه، در قوامش، اونه میگن جزء الماهیه، مثل ناطق نسبت به انسان جزء الماهیه است. و اما اگر آمدیم نه، در قوامش مدخلیت نداره، در تحققش مدخلیت دارد، با اون میگن جزء الفرد، مثل قصر و طول، طویل و قصیر، ابیض و اسود. ابیض و اسود جزء الماهیه نیست، اما تحقق الماهیه، انسان اگر بخواد در خارج محقق بشود، یا طویل و یا قصیره. چه رقم تعریف کردیم حاجا اصفهانی؟ اونجا نگاه نکن چشم من. جزء الماهیه اگر در قوام شی مدخلیت داره، با اون میگن جزء الماهیه، مثل ناطق نسبت به انسان.
ناطق که عرض انسان جوهر.
عرض کنم آقا، ناطق به معنای متفکر. عرض کنم خدمتتون که و اما اگر آمدیم در ماهیت شی، در قوام شی مدخلیت ندارد، در تحققش مدخلیت داره، مثل انسان یا باید قصیر باشد یا طویل، یا ابیض یا اسود، به این میگن جزء الفرد. شما بگید آقا این مثال فلسفی شد، شما مثال های فقهی بزنید. چشم، مثال فقهی، جناب عالی نماز میخونید، در نماز رکوع جزء الماهیه است، در تحقق نماز رکوع شرطه، رکوع نباشد نمازی نیست. اما بعض چیزها داریم نه، در ماهیتش مدخلیت نداریم، در تحققش مدخلیت داریم، مثل قنوت. قنوت جزء الفرده، جزء الماهیه نیست. یعنی نماز را موقع آوردن گاهی بدون قنوت و گاهی با قنوت، قنوت و عدم قنوت در ماهیت در ماهیت شی و قوام شی مدخلیت نداره، مدخلیت در تحقق و وجود شی. نماز گاهی بی قنوت و گاهی با قنوت. قنوت را اگر آوردی، این جزء الماهیه نیست، بلکه جزء الفرده. بگم طرف شرط، شرط هم علی قسمه، یه شرطی داریم که در ماهیت شی، در تحقق شی مدخلیت دارد، مثل استقبال. استقبال نماز در حقیقت مدخلیتش در ماهیتشه، و لذا میگن لا تعاد الصلاة الا من خمسه. استقبال شرط الماهیه است، یعنی ماهیت صلاة، قوام ماهیت شرطن متوقف بر استقباله. گاهی نخی شرط داریم، اما شرط ماهیت نیست بلکه شرط فرده. مثال این را چه بزنیم که شرط الفرد باشد، شرط الماهیه نباشد، شرط الفرد؟ بلندتر. بله،
نماز
در مسجد. نماز در مسجد شرط قوام نماز نیست، اما شرط فرده. تبین من بیان ناهازا تحت خدمه جاذبه، گاهی جزء است و گاهی شرط. جزء گاهی جزء للماهیه و گاهی جزء للفرد. شرط هم گاهی شرط للماهیه کل استقبال، او شرط للفرد کسرات فی المسجد. خب این چهارتا را گفتیم. ممکنه جناب عالی از من سوال کنی این تقسیم شما چه انگیزه ای داشته که چنین تقسیمی را کردی، که گاهی گفتی جزء الماهیه گاهی جزء الفرد، گاهی گفتی جزء شرط الماهیه گاهی گفتی شرط الفرد. چه انگیزه برای این تقسیم داشتی؟ آیا کسی هست که انگیزه ما را بگه؟ تو کفایه هست را چه انگیزه؟
تعریف صحیح چی میشه؟ در تعریف درست صحیح.
خب صدای من، صدای شما ضعیفه، گوش منم که به شنیدن حرف حق سنگینه، ممکنه جناب عالی درست گفته باشه. انگیزه اینه، برخی از فقها ها خیار کردن که اگر جناب عالی قنوت را آوردی، قنوت مستحب فی واجب، یا اگر در مسجد نماز خوندی شرط مستحب است و نماز واجب. ما معتقدیم نخی همه اینها واجبه. جزء الماهیه واجبه، جزء الفرد واجبه، شرط الماهیه واجبه، شرط الفرد هم واجبه. اونجوری که در بچگی یاد ما داده اند درست نیست، که میگن نماز مستحبه، نماز واجبه، قنوت مستحبه، یا میگن نماز واجبه در مسجد مستحبه. این به یک معنا درسته، یعنی من میتونم نماز را بدون قنوت بخوانم، من میتونم نماز را در خانه بخوانم، به این معنا صحیحه. اما اگر آمدم من نماز را با قنوت خوندم، این قنوت دیگه مستحب نیست، ضمن همه سر تا پا واجبه، جزء الفرد، فرد من اوله الى آخره واجبه. یا اگر در مسجد خوندم، این نماز من سر تا پا واجبه، هم خودش و هم در مسجدش. پس به یک معنا درسته، به یک معنا درسته، به این معنا که من میتونم نماز بدون قنوت بخوانم صحیح، نماز در خانه بخوانم صحیح. و اما اگر آمدم با قنوت خوندم، دیگه قنوت مستحب فی واجب نیست، بلکه سر تا پای این فرد، فرد واجبی است، البته فرد اکمل. در مسجد که خوندم، نه اینکه واجب فی مستحب، این فرد من اوله الى آخره فرد اکمل است و واجب. ممکنه جناب عالی بگید آیا در عالم تکوین هم یه همچی چیزی هست که بعضی جزء ماهیه بشد بعضی جزء الفرد است؟ مثال سابقا خانه ها را با ایوان می ساختن. حالا من یه خانه می سازم بدون ایوان خانه است. ایوان مستحبه، اما اگر ایوان ساختم ایوانم جزء خانه است، نه که شیئون زائدون فلبه. بدون ایوان خانه است، با ایوانم خانه است، اما اگر با ایوان ساختم ایوانم جزء خانه. قایت ما فی الباب جزء کماله. پس این مسئله که میگن قنوت مستحبه، نماز در مسجد مستحبه، رو سر من بخون، یعنی من میتونم منهای قنوت بخونم، میتونم منهای مسجد در خانه بخونم، اما اگر آمدم این ماهیت را در ضمن این فرد ایجاد کردم، فرد سر تا سر متصف به وجوب می شود، نه اینکه یه تکهش واجبه یه تکهش مستحب. اینن مثل ایوان، بدون ایوان خانه است، اما اگر با ایوان ساختم ایوان امر زائد نیست، ام ایوانم جزء بیته. در واقع نظر ما رد این اندیشه غیر صحیحه که خیال بکنن که نماز مرکب من واجب و مستحب. نه، نیاوردی اشکالی نداره، ولی وقتی که آوردی این دیگه می شود سر تا سر واجب، البته واجب کامل، کما اینکه منهای اون هم سر تا سر واجب غیر کامل. ثم انها هنا اشکالن، سه تا ضرب در بزنید. ثم انها هنا اشکالن، این اشکال را دقت کنید. مرحوم بروجردی متذکره، حضرت امامم در تهذیب الاصول متذکره. من اشکال را مطرح میکنم ببینم از شما جواب میشنوم یا نه. اشکال اینه، بگن این تقسیم در تکوین درسته، امور تکوینی را میشود دو جور فکر کرد، جزء الماهیه و جزء الفرد، اما در امور اعتباری نمیشود بگه ماهیت الواحده، گاهی جزء الماهیه است و گاهی جزء الفرده. کلمه واحده دقیقه. در تکوین مانع ندارد بگیم جزء الماهیه و بگیم جزء الفرد. چرا؟ چون امور تکوینی واقع محدودی دارد، واقع مشخصی دارد، خانه واقع مشخصی دارد. توجه کردی؟ انسان واقع مشخصی دارد. انسان میتوند بگد یا جزء الماهیه یا بگد جزء الفرد. چرا؟ سابقا کلمه متراژ به کار می بردیم، یه متراژ تکوینی دارد انسان. انسان یک متراژ تکوینی دارد. ناطق جزء الماهیه هست، اما طویل و قصیر جزء الماهیه نیست. اونجا میتونیم بگیم ماهیت واحده، آشمان رضا کلمه ماهیت واحده را بگیم، ماهیت واحده گاهی جزء الفرد است و گاهی جزء الماهیه. اما امور اعتباری واقع محدد نداره، تابع اعتبار معتبره. اگر چنینه نماز ما قنوت یک ماهیت، نماز منهای قنوت ماهیت دیگری. ما میخواستیم بگیم ماهیت واحده، گاهی جزء الماهی دست و گاهی جزء الفرد. چه گفتیم؟ می گفتیم ماهیتون واحده، اما گاهی جزء الماهیه و گاهی جزء الفرد. در اینجا ایشون میگن امور اعتباری واقع معین نداره، تابعون لاعتبار المعتبر. اگر اینه، نماز با قنوت یک ماهیته، نماز منهای قنوت ماهیت دیگریست. کلمه واحده مؤثره. ما در بیان پیش خودمون که چهار قسم کردیم، جزء الماهیه، جزء الفرد، شرط الماهیه، شرط الفرد، همه را می گفتیم ماهیت الواحده، اما گاهی چاقه، گاهی لاغره، جزءن و فردن. توجه کردی ماهیت واحده. این آقا میگد این تقسیم شما در امور تکوینی درسته. امور تکوینی یک متر معین، حد معین و به تعبیر آقایان واقع محفوظی دارد. واقع محفوظ میتونیم بگیم ذهن داخل در ماهیت نیست، اما نطق داخل در ماهیت، نطق یعنی تفکر. اما امور اعتباری که واقع محفوظی نداره، هر مدرسی می نشیند برای خودش یه اعتباری میکنه. شارع مقدس گاهی میگد نماز با قنوت یسیر ماهیتا، گاهی میگد نماز بدون قنوت میشود ماهیتا اخرى. نه اینکه ماهیت واحده، گاهی جزء الماهیه و گاهی جزء الفرد. این اشکال مرحوم بروجردی داره، امام هم در تهذیب داره، هر دو بزرگوار جواب گفتن. ولی ما جواب سومی میخوام بگیم. جواب آقایان را شما در تقریرات مطالعه کنیم. و اما جوابی که ما میگیم، نه، میگیم حتی در امور اعتباری هم میتونیم بگیم ماهیت واحده، گاهی جزء الماهیه و گاهی جزء الفرد. چطور؟ بگیم تابع غرض، تابع غرض. اگر در غرض اصل غرض مدخلیت دارد، اگر در اصل غرض مدخلیت دارد، اون جزء ال ماهیه است. مانند استقبال، مانند رکوع، در اصل غرض مدخلیت داره. معراج المؤمن، قربان کل تقیین، در اصل غرض مدخلیت داره. اگر رکوع نباشد، استقبال قبله نباشد، این نماز با جفتک زدن تو چار حوز یکی فرق نمی کنه. در اصل غرض مدخلیت داره. اونا میگن جزء الماهیه و شرط الماهیه. اما اگر آمدیم نه، در کمال غرض مدخلیت داره. اگر در کمال غرض مدخلیت داره، ممکنه بگیم اون جزء الفرد است و شرط الفرد. با قنوت بخوانی معراجتون اکمله، در مسجد نماز بخوانی مسلما فرد اکمله. پس در امور اعتباری هم میتونیم با حفظ وحدت ماهیت، اصرار بر وحدت ماهیت، با حفظ وحدت ماهیت دو جور جز داشته باشیم. جزءان دخیلان فی اصل القرض جزء الماهیه است، جزءان دخیلان فی کمال القرض این جزء الفرد. مثال اولی رکوع، مثال دوم قنوت. شرط، گاهی شرط دخیلان فی اصل القرض مانند استقبال، و گاهی شرط داره دخیلان فی کمال القرض، اون عبارت از صلات در مسجد. تم کلام در این مبحثی که قبل از محرم و بعد از محرم شروع کردیم. عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی در این مقدمه 13 تا امر گفته. تهار چندمی را خوندیم؟ چند تا را خوندیم؟ 10 تا. فردا الامر الهادی عشر، آیا در لغت عرب مشترک داریم یا مشترک نداریم؟ انشاءالله.
مورد اخیر رو جا بکنید، ردی که شما فرمودید برای این قضیه که در تکوینیات هم هست که جواب